14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی در روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست تا با ترک خانه های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس منتقل می‌شوند. ارتش اسرائیل می‌گوید که این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طی هفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی بر عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تأکید کرده است، موضوعی که حتی مخالفت آمریکا را هم برانگیخته. به نظر می‌رسد مشاهده نشدن پیشرفت در تازه‌ترین دور مذاکرات آتش‌بس که در قاهره جریان داشت و حمله راکتی روز گذشته به گذرگاه کرم شالوم که به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی منجر شد، از جمله عواملی بوده که باعث تسریع اقدام ارتش اسرائیل در آغاز تخلیه رفح شدند. رفح در حال حاضر بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی مناطق شمالی نوار غزه را در خود جای داده است. در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر برخی مقام‌های غربی، روسیه از تصمیمش برای اجرای مانور شبیه‌سازی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خبر داد. این موضوع را وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد و در بیانیه‌ای تصمیم به برگزاری این مانورها را واکنشی به آنچه سخنان تحریک‌آمیز و تهدیدات برخی مقام‌های غربی علیه فدراسیون روسیه خوانده دانست. این نخستین بار است که روسیه از برنامه‌ای برای برگزاری مانور شامل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خبر می‌دهد. هفته پیش امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر گفت که همچنان ارسال نیرو به اوکراین را گزینه‌ای مشروع می‌داند و دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم گفت اوکراین مجاز است از سلاح‌های دوربرد ساخت بریتانیا برای حمله به اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. حملات شبانه روسیه به شمال شرقی اوکراین باعث قطع برق 400 هزار مشترک در این مناطق شد. وزارت نیروی اوکراین با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام می‌گوید عملیات تعمیر شبکه برق‌رسانی همچنان ادامه دارد و هنوز برق بیش از 90 منطقه وصل نشده است. بر اساس این بیانیه، پدافند اوکراین موفق شده 12 پهپاد از 13 پهپاد ارسالی روسیه را رهگیری و ساقط کند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین عصر روز گذشته وارد پاریس شد و قرار است امروز با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود دیدار کند. به گزارش رویترز انتظار می رود گفتگوهای آقای ماکرون به ویژه بر سر دو موضوع عدم توازن تجاری بین چین و اتحادیه اروپا و همچنین کمک های احتمالی چین به روسیه در جنگ علیه اوکراین باشد. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا برای دیدار با رئیس جمهوری چین رهسپار پاریس شده، اما رئیس جمهوری آلمان گفته است به دلیل برنامه فشرده کاریش نمیتواند در این گفتگوها شرکت کند. این نخستین سفر شی جینگ پینگ به اروپا طی 5 سال گذشته است و او قرار است پس از فرانسه رهسپار صربستان و مجارستان شود. و در خبری کوتاه، همزمان با تشدید فشارها در ارتباط با حجاب اجباری، نیروی انتظامی از اجرای طرحی برای برخورد در فضای مجازی خبر داد. وحید مجید رئیس پلیس فتا گفت از ابتدای امسال و در جریان این طرح حدود 10,000 صفحه اینترنتی به ویژه در اینستاگرام رصد شدند که برخی از آنها مسدود شده و برخی گردانندگان آنها نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. خبرهای بیشتر در وبسایت ما در اختیار شماست، از جمله درگذشته برنارد هیل بازیگر تایتانیک و ارباب حلقه ها در 79 سالگی درگذشته. درباره کارنامه برنارد هیل میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در کنار مروری بر تازه ترین خبرها از نوار غزه، اهداف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر رافائل گروسی به تهران و اصفهان رو بررسی میکنیم. گروهی از وکلا در ایران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی امام جمعه تهران شدند. اونها چه میخوان؟ در این باره گزارشی داریم که با هم خواهیم شنید. و از محمد علی علومی خواهیم گفت، نویسنده و طنز پردازی که در 63 سالگی درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. بعد از هفته ها گمانه زنی و در حالی که روزهای اخیر مذاکرات برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه شدت گرفته بود، صبح امروز این خبر به تیتر یک رسانه ها از جمله وبسایت رادیو فردا تبدیل شد. ارتش اسرائیل دستور تخلیه حدود 100 هزار نفر فلسطینی از شرق رفح رو داده. در همین باره بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
بعد از دیدار هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، وقتی که ایشون به آمریکا برگشت، دیدیم که بارها و بارها در گفتگوهای مختلف از جمله با شبکه NBC نیوز که من خودم دیدم، ایشون تاکید کرد که اظهارات رهبران اسرائیل در مورد عملیات قریب الوقوع در رفح رو نباید خیلی جدی تلقی کرد، بلکه باید دید که عملکرد چه خواهد بود. و آمریکا تأکید داشت که برنامه قابل قبولی از سوی اسرائیل برای محافظت از غیر نظامیانی که در رفح پناه گرفتن ملاحظه نکرده. اما بعد از این عملیاتی که روز گذشته گروه حماس انجام داد و این حملات راکتی متعددی که به گذرگاه کرم شالوم کرد و موجب کشته شدن شماری از سربازان اسرائیلی و زخمی شدن شدید تعدادی دیگه در داخل خاک اسرائیل و نه در بخش غزه شد، این یک حادثه بسیار وخیمی بود که همزمان شد با این ناکامی و ناامیدی که در فضای دو روزه مذاکرات قاهره ایجاد شده بود. در واقع به نظر میاد که حادثه گذرگاه کرم شالوم این مقامات اسرائیل رو متقاعد کرد که خوبه که این عملیات رفح رو هرچه زودتر کلید بزنن. طبق آنچه که اویخای ادرایی سخنگوی ارتش اسرائیل برای رسانه های عرب زبان بیان کرده، فعلا محله هایی در شرق باریکه رفح باید تخلیه بشن. صحبت از حدود 100 هزار نفره.
خانم رام، منظور از تخلیه چیه؟ این افراد کجا باید برن؟
خب اسرائیل در طول تمامی این دوره که این صحبت‌ها مطرح بود، یک مناطق مشخصی رو در اطراف رفح و بالاتر از اون ایجاد کرده بود که در واقع بهش میگن جزیره‌های بشردوستانه، که در اونجا هم چادرهایی برپا شده بود و هم بیمارستان‌های صحرایی ایجاد شده بود که بتونن به اون مناطق برن و در امان باشن. و هر کسی که توی اون محله های شرق و رفح باقی بمونه، از نظر ارتش اسرائیل آنگونه که گفتن، جزو گروه های تروریستی محسوب خواهد شد و با اونها برخورد شدید میشه.
و آیا صحبتی هم میکنن درباره این که به هر حال این عملیات در جنوب نوار غزه به هر حال در طول این هفته ها ما شنیدیم که حمایت شرکای اسرائیل، متحدان اسرائیل از جمله ایالات متحده رو نداره و خواستار این بودند که اسرائیل دست از این برنامه بکشه یا برنامه مشخصی برای این عملیات رو ارائه بده و اون وقت دربارش تصمیم بگیرند. با توجه به نداشتن این حمایت چگونه خواهد بود وضعیت ارتش اسرائیل در این زمینه؟
ببینید، در اسرائیل از شب گذشته آیین‌های گرامی داشته قربانیان هولوکاست برقراره. این یک شبانه روز بسیار مهمی در تاریخ و مناسبت‌های اسرائیل است و اظهاراتی که نتانیاهو در طول این ساعات اخیر در این 24 ساعت گذشته کرده کاملا نشون میده که اون داره چه اهدافی رو دنبال میکنه. مثلا شب گذشته در موزه هولوکاست تاکید کرد که حتی بدون متحدان اسرائیل اگه در دنیا حتی تنها بمونه و هیچ حمایتی در این مبارزه نداشته باشه، به تنهایی از اهداف خودش، از منافع و آنچه که برای خودش درست تشخیص میده اون راه رو عملی خواهد کرد. به نظر میاد که نتانیاهو در این مسئله بسیار سرسخت هست و حتی مذاکراتی که دیشب لوید استین با وزیر دفاع اسرائیل همتای اسرائیلی خودش داشته نتونسته آمریکایی ها رو متقاعد بکنه. به نظر میاد که دولت اسرائیل و جناح راستگرا نمیگن، ولی به نظر میاد که حتی به بهای جان 132 گروگان اسرائیلی باقی مانده در غزه میخوان که از این جنگ سرفراز بیرون بیان برای آینده امنیتی کشور خودشون، وگرنه نتانیاهو گفت در غیر این صورت حماس خواهد بود که پیروز این جنگ محسوب میشه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که درباره دستور تخلیه ارتش اسرائیل، دستور تخلیه حدود 100 هزار فلسطینی از شرق رفح رو داده. توضیحات خانم رام رو میشنیدید. در وبسایت ما گزارش دیگری هم هست به نقل از وبسایت اکسیوس که دولت جو بایدن از انتقال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل ممانعت کرده. درباره اینها میتونید در وبسایت ما بخونید. واکنش کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم به خبر تخلیه بخشی از رفح متنوع بوده، در حالی که گروهی از کاربران از این عملیات احتمالی در رفح حمایت کردند. چند کاربر هم این موضوع رو مطرح کردند که نیروهای گروه افراطی حماس اگه به جنوب فرار کرده و قاطی مردم شدند، حالا به همون شکل میتونن مانند غیر نظامیان باز تغییر مکان بدن و پایانی برای این چرخه متصور نمیتوان بود. شما میتونید با @فرداگرام در تلگرام به ما بگید که درباره این تحولات خاور میانه چه فکر میکنید. اما در چنین وضعیتی در خاورمیانه، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعتی پیش وارد تهران شد. قرار امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار بکنه و فردا برای شرکت در یک کنفرانس به اصفهان بره. مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس و فعال سیاسی از اهداف این سفر به رادیو فردا میگه.
این بهانه است رفتن به کنفرانس بین المللی علوم و فناوری هسته‌ای در اصفهان. هدف اصلی آقای گروسی این است که تلاش‌های دیپلماتیک خودش رو با ایران ادامه بده. با این که قراری که با هم گذاشتن سال پیش 14 ماه پیش هیچ کدوم از موادش به طور کامل انجام نشده، ولی آقای گروسی میگه که آژانس باید تا اونجا که میتونه ادامه بده به تلاشاش، خصوصا که باید آژانس گزارشی بده اوائل ماه جوان به شورای حکام درباره این اختلافات حل نشدنی پادمانی با جمهوری اسلامی. این هدف آقای گروسیه، ولی جمهوری اسلامی هدف دیگه ای داره از این دعوت آقای گروسی. خلاصش این هست که بگه فعلا قصد رفتن به سمت سوی کره شمالی شدن رو نداره، یعنی میخواد تعاملش رو با آژانس ادامه بده، هرچند که عملا هم نمیخواد قدم جدی و بزرگی به سوی خواسته های آژانس برداره، ولی میخواد به این طریق به جامعه جهانی، خصوصا امریکایی ها اعلام که در نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستن، چه آقای ترامپ چه آقای بایدن، اعلام کنه که جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، آماده تعامل با آمریکاست، برای اینکه قصد رفتن به سمت سوی ساختن بمب رو نداره. اگر آمریکایی ها اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواهند جمهوری اسلامی به اصطلاح درهای مذاکرات رو باز می‌کنه.
آقای مصطفی، در فضایی از آمادگی تهران برای مثلا صحبت درباره برنامه هسته‌ایش داریم صحبت می‌کنیم که همین امروز آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که داشت پیرامون غزه صحبت میکرد و شرایط اونجا و حمایت آمریکا از اسرائیل صحبت میکرد، میگفت که راهی وجود نداره برای اینکه آدم بخواد با چنین نیرویی، به اشاره آمریکا داشت میگفت، بخواد روی خوش نشون بده. در چنین فضایی اصلا آیا امکان این وجود داره برای تهران و واشنگتن که بخوان بر سر این برنامه هسته‌ای به نتیجه‌ای برسن در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مونده؟
من گمانم این نیست که بتوانن قبل از انتخابات به نتیجه‌ای برسونن، برای اینکه به نفع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میدونید که از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله تثبیت خودش و در دعواهایی که در سطح بین‌المللی داره استفاده میکنه، یعنی توجیه اقتصادی نداره، فقط توجیه سیاسی برای خودشون داره. از این رو برای جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمیه که همین مسئله رو به قول خود آقای خامنه‌ای کشش بده تا انتخابات ریاست جمهوری و تصمیمی جدی تا انتخابات ریاست جمهوری نگیرن و به طور کجدار و مریض رفتار کنن. از یک سمت نشون بدن که درهای دیپلماتیک باز هست، از سوی دیگه هم کار جدی در راه درخواستای آژانس انجام ندن تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری بشه. برای اینکه آقای خامنه ای نمیخواد که تمام تخمهاشو در سبد آقای بایدن بگذاره و منتظره ببینه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه میشه.
در چنین فضایی آقای مصطفی، مخالفان تعامل با تهران معتقدند که آقای گروسی ساده انگارانه برخورد میکنه با این مسئله و همچنان حتی به تهران میره و بعد از تهران فردا به اصفهان میره برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی و شرکت در یک کنفرانس هسته‌ای. آیا راه دیگه ای هم در مقابل پای مدیر کل آژانس وجود داره به غیر از این تعامل؟
من فکر نکنم، برای اینکه وظیفه آژانس نیست، بقیهش وظیفه به اصطلاح شورای حکام هست و سازمان امنیت هست اگه بخوان سیاست دیگه‌ای رو پیش بگیرن. اون چی که وظیفه آژانس هست نظارت بکنه و گزارش نظارت خودش رو بده و تا اونجایی که میتونه تعامل کنه با کشورها، و آقای گروسی داره این کار رو انجام میده. حالا اگر قدرت‌های بزرگ به دنبال این باشن که راضی نباشن از این مسئله، با توجه به گزارش منفی که آقای گروسی خواهد داد میتونن تصمیمات دیگه ای بگیرن، ولی دست خود آمریکایی ها هم بسته است و ایران هم این رو میدونه، جمهوری اسلامی این رو هم میدونه که آمریکایی ها نمیتوانن اقدامی علیه جمهوری اسلامی قبل از انتخابات بکنن، خصوصا با توجه به تمام مسائلی که در خاورمیانه رخ داده با جنگ اسرائیل علیه فلسطین.
ارزیابی مهران مصطفی در پاریس بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
ساعت در ایران 14:18 است. حتما خاطرتون هست کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، ماه گذشته با انتشار برخی اسناد به زمینخواری متهم شد. تعدادی از وکلا و کنشگران در تهران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و امام جمعه تهران شدند. بشنویم بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
جمعی از وکلای دادگستری و کنشگران در داخل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به دادستان ویژه روحانیت خواستار مورد تعقیب قرار گرفتن کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، به خاطر ماجرای موسوم به باغ ازگل شدند. در این نامه جمعی وکلا ضمن اشاره به واگذاری 4200 متر مربع از زمین‌های مدرسه علمیه واقع در ازگل شمیران به مؤسسه پیروان اندیشه که 75% سرمایه آن متعلق به کاظم صدیقی و دو پسر اوست تاکید کردند که اثر انگشت الکترونیک کاظم صدیقی به وضوح حکایت از آن دارد که او به عنوان هم فروشنده و هم خریدار از این معامله مطلع بوده است. ماه گذشته انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. او در ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کرد و ادعا کرد که امضایش در اسنادی که منتشر شده جعل شده است، اما چند روز بعد به خاطر اسناد منتشر شده که نشان می‌داد باغ 4200 متری کنار حوزه علمیه ازگل به مؤسسه‌ای با سهامداری او و پسرانش 150 برابر زیر قیمت فروخته شده است، او نهایتاً در خطبه‌های نماز جمعه و بعد در یک پیام ویدیویی عذر خواهی کرد.
اینکه ما باعث شدیم با یه غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد، عذرخواهی میکنم از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر این خانواده نایب امام زمان مرجع عالی قدر رهبر نورانیمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای.
در ادامه این عذرخواهی ها آقای صدیقی ادعا کرد که زمین به حوزه علمیه بازگشته و مؤسسه‌ای که تازه تأسیس شده بود هم منحل شده است. این وکلا نیز به همین دو مورد اشاره کردند و نوشتند که عذرخواهی ایشان و استرداد مال مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات آقای کاظمی و دیگر مرتبطین با این پرونده نیست و شایسته است که بدون اهمال و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق عامه نامبرده تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و نتیجه به اطلاع مردم برسد. پرونده فساد مالی آقای صدیقی اما تنها مربوط به باغ ازگل شمیران نیست. همزمان یاشار سلطانی اسناد دیگری از او را منتشر کرد که نشان می‌داد درآمدهای هتل جهان در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب مؤسسه شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
ما داریم میبینیم که همطور پرونده های ریز و درشت اختلاس میاد بیرون، دست دولتیان همه در کاره، چون اگه در کار نباشه این همه اختلاس امکان نداره که صورت بگیره توی مملکت. و از همه بدتر این هستش که مردم میبینن که اصلا هیچ مجازاتی هم در کار نیست، در حالی که خود دادستان باید ادعا بکنه وقتی که یک نفر معلوم میشه که فعلی رو انجام داده که این در واقع از نظر قانونی مشکل ساز شده برای جامعه و اصولا کاریست که باید رسیدگی بشه، باید قوه قضاییه ورود بکنه، ولی ما میبینیم که هیچ خبری نیست. مگر میشه که آدم میلیاردها تومان رو بالا بکشه و بعد فقط با یه عذرخواهی تمام بشه؟ خب این نشون میده که کسانی که این عذرخواهی ها رو قبول میکنن دست خودشون هم تو کاره توی این قضایا، در حالی که ما در قانونمون شما ببینید اگه یه نفر دزدی بکنه یا فرد عادی که از روی استیصال گرسنه بودن دزدی بکنه مجازات میکنن، ولی متاسفانه اینجور پرونده های اینچنینی بعد از یه مدتی اصلا دیگه فراموش میشن، آب از آب تکون نمیخوره و همچنان پرونده های اختلاس یکی بعد از دیگری نمایان میشه که اصلا قوه قضاییه جامعه ما به هیچ
میانگارند. با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مبارزه با فساد، از زمان روی کار آمدن دولت او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله میتوان به بزرگترین آنها به پرونده چای دبش اشاره کرد. اختلاس هایی که باعث شد حتی برخی از شخصیت های نزدیک به حکومت از ناتوانی جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی بگویند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما شورای تامین استان مازندران میگه در بازی پیش روی تیم پرسپولیس برابر نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی بلیت فروشی برای بانوان انجام نخواهد شد. این در حالی است که در پی ماجرای هوادار سالمند سپاهان با پیشانی بند یا زهرا و توهین‌های جنسی و به زنان طرفدار پرسپولیس فشار بر باشگاه‌ها برای قطع مسیر باریک حضور زنان در استادیوم‌ها افزایش یافته. بشنویم بیشتر از این در این باره از پویان مکاری.
با تصمیم شورای تامین استان مازندران در محروم کردن زنان از ورود به ورزشگاه پس از آذربایجان شرقی و استان مرکزی، اکنون مازندران هم به استانهایی می پیوندد که حضور کنترل شده و محدود زنان در ورزشگاه ها را متوقف می کند. در همین زمینه روزنامه کیهان روز یک شنبه نوشت که در بازی هفته گذشته بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان صحنه‌های روی سکوها خلق شد که از شدت وقاحت قابل طرح نیست. این روزنامه نزدیک به گروه‌های تندرو جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه فحاشی و توهین در ورزشگاه‌ها نوشت مسئله حضور زنان در استادیوم شاید جزو 20 مطالبه اصلی زنان و دختران کشور ما نیست. این روزنامه در ادامه اعلام کرد تلاش برای برجسته کردن این مطالبه کاذب ادامه تلاشی است که میگوید سقف موفقیت و کرامت زن شبیه شدن به مردان در رفتار و پوشش است. در همین حال هواداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ روز سیاه فوتبال خواستار پایان بخشیدن به حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. وزیر ورزش ابراهیم رئیسی نیز در بخشی از نامه دیروز خود به رئیس فدراسیون فوتبال نوشت شاهد بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاه ها نیستیم و رفتار برخی از هوادارنماها زمینه ایجاد خدشه بر منزلت زن ایرانی را فراهم کرده است. اعتماد آنلاین نیز روز یک شنبه این اقدامات را پروژه جدید تندروها خواند. این رسانه خبری نوشت این که بگوییم به نظر پروژه‌ای برنامه ریزی شده جریان دارد که می‌خواهد در استادیوم‌ها به روی زنان بسته شود نه توهم است و نه بدبینی. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون اقدام مؤثری در زمینه کنترل این گونه رفتارها که به قول آنها خدشه بر منزلت زن ایرانی است انجام ندادند. اما با بروز اتفاقاتی مشابه در اولین قدم حقوق اولیه زنان مانند حق ورود به ورزشگاه ها را هدف قرار می دهند. همچنین در سالهای گذشته اخبار و تصاویر متعددی از برخورد خشونت‌آمیز نهادهای نظامی و امنیتی با زنان مشتاق به حضور در ورزشگاه ها منتشر شده است که از آن جمله می توان به حمله با اسپری فلفل به زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد در فروردین دو سال پیش اشاره کرد.
زنان غایبان بزرگ بازی امروز نساجی و پرسپولیس. کاربران بسیاری در این باره برای ما نوشتند که به نظر اونها این وضعیت از قبل برنامه ریزی شده بوده که زنان به ورزشگاه نرن و از طرف دیگه هم گروهی از کاربران نوشتند یکی دیگه اشتباه کرده و زنان باید تاوانش رو پس بدن. شما هم به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فردوگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. اما محمد علی علومی نویسنده طنز پرداز و پژوهشگر روز یک شنبه بر اثر بیماری در 63 سالگی درگذشت که درباره او از مصطفی خلجی بشنویم.
تا حالا دیده ای چطور سگ کشی میشه؟ لوله کرد بر بناگوش خود گذاشت گفت ای تو
صدای محمد علی علومی از نویسندگان خطه جنوب ایران بود که یکی از داستانهای خود را می‌خواند. آقای علومی که سال 1340 در شهر بم در استان کرمان به دنیا آمده بود از نسل نویسندگان پس از انقلاب به شمار می‌رفت. او پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران در اواخر دهه 60 کار روزنامه‌نگاری را آغاز کرد و چندی بعد نیز به نوشتن کتاب پرداخت. او به ویژه برای نقد مسائل جامعه خود توان ادبیش را بر ادبیات عامه و طنز ایران متمرکز کرد. آثار او که برخی بازنویسی آثار کهن فارسی با زبانی دیگر است، قرائتی نقادانه از برخی تحولات جامعه ایران به دست می‌دهد. با این حال او محصور در محدودیت‌های نشر ایران بود. چند سال پیش وقتی از او پرسیده شد که چرا آثار طنز مهمی در ادبیات معاصر پدید نمی آید به سانسور اعمال شده از سوی حکومت ایران اشاره کرد.
دلیلش سانسور ممیزی شدی. طنز یه حداقل از آزادی رو می خواد. یه حداقل. ولا اگر قرار باشه همه چیز در یه خطوطی باشه که نش بهش نزدیک شد. آه دیگه مثلا اصلا کارکرد طنز. تنه در لغت یعنی زخم نیزه. اگه قرار باشه به چیزی زخم زده نشه، به چیزی در معرض ایراد قرار نگیره، چه به قول معروف اون شعر معروفی هست همه چیز آرام هست من چقدر خوشحالم اینجور باشه. اینا خود یه تنز به وجود نمید، یه حداقلی از آزادی باید باشه.
آثار آقای علومی به عقیده برخی منتقدان ادبی مؤلفه‌های پست مدرنیسم را وارد طنز معاصر فارسی کرده، هرچند که خود معتقد بود که برای خلاقیت ادبی نباید حتی محصور در مکاتب ادبی بود.
و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.